بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 26.
لازم نیست که حتما ذوق در شاعر باشه، شاعر را ذوق دارند، اونم جز ذوق بلاغی است. یعنی ذوق یه قوه است که ظرائف و دقائق در کلام را درک میکنه، نه فقط کلام بلکه مثلا یک کسی یه جور نگاه میکنه میفهمی، یه معنی ازش درک میکنه، حرف میزنه، راه میره. یعنی ذوق اون چیزی که یک ظرائف و دقائقی را که در کلام هست یا در رفتار کسی است و امثال ذلك، انسان اون را در درک بکنه.
تقدیم فاعل
معنوی
چه فرق
میکنه؟
چون فاعل
معنوی
برگرده به
مقدم بشه، انت زید جمله اسمیه است، تقدیم فاعل معنوی درش نیست. جمله اسمیه هست بله.
دو تا تأکید
در زیدون قامه، دو تا تأکید یک تأکید، یه تأکید و یه نصف تأکید. اسمیت الجمله. بسم الله الرحمن الرحیم. مواردی را می شمار که اینها از قبیل عدول از مقتضای ظاهر حال به مقتضای حال اعتباری. اولی تنزیل خالی و ذهن بود به منزله سائل، دومی تنزیل عالم بود به منزله منکر، سومی تنزیل متردد، تنزیل المتردد منزلت الخالی. کسی که واقعا تردید دارد او را تنزیل میکنی به منزله خالی و ذهن و کلام را برای او بدون تأکید میآوری. که قول کل المتردد فی قدوم الامیر مع شهرتهی قدم الامیر. در اینجا گفتیم هر تنزیلی مجوزی میخواد. مجوز تنزیل متردد به منزله خالی چیه؟ اینجا تقریبا صراحتا نگفته چیه، ولی با این مثالی که زده است و گفته که قول کل المتردد فی قدوم الامیر مع شهرتهی، این مع شهرتهی اشاره دارد به مجوز این تنزیل. مع شهرتهی اشاره است به این که اگر کسی واقعا تردد داره ولی تردد و شکش بیجاست، یعنی آدم درست حسابی اینجا شک نمیکنه ولی این شک کرده، شک اگر بیجا باشد ینزل و منزلت ال عدم شک و کلام بدون تأکید آورده میشه. حالا مثالی که دادم چند روز قبل گفته بودن امیر میخواد بیاد به این شهر، اخبار ظهر نمیدونم اعلامیه زدن به مردم گفتند امروز هم با چه سرصدایی و ساز و جهل و دنبک میاد اینجا، مردم هم شیرینی پخش میکنند، این هر با به این خانه هم آمدن یک مقدار شیرینی برای قدوم امیر دادن، اینی هم که اینجا نشسته یه دو سه تا از این شیرینی ها خورد، سرصدان بیرون تو همین کوچه مفصل. خب قبلا گفته بودن امیر میخواد بیاد، الانم که با این سرصدا شیرینیشم آوردن خوردی، آیا با این وضع تو بایستی دیگه در آمدن امیر شک بکنی یا یقین پیدا کنی که آمده؟ باید یقین پیدا کنی آمده، فلان روز فلان ساعت میخواد بیاد و الانم سرصدا کف میزنن که آمده، با این وضع دیگه نبایستی این آدم شک میکرد در آمدنش، یقین پیدا میکرد. ولی این با این وضع واقعا شکه، اینجا شک بیجاست. همچه شکی و نزل و منزله عدم شک و طرف و نزل و منزله خالی و ذهن و کلام بدون تأکید براش آورده میشه، به این آدم میگیم قدم الامیر بدون تأکید، شک داره هم در این حال بدون تأکید. بله
استحسانی تأکید بیاری،
همون تأکید فرض این است، نه تأکید در اینجا یعنی در واقع با این تأکید نیاوردن میخواد اشاره بکند به طرف که بی خود شک کرد، یه فوشی بهش میخواد بده که اگر تأکید میکرد این فوش دوست نخوابیده. تنزیل متردد به منزله خالی و ذهن مثل قول تو برای کسی که واقعا متردد است در قدوم امیر، با اینکه شهرت پیدا کرده که آمده، کسی شک نباید بکند، بهش میگی قدم الامیر بدون تأکید. چهار، تنزیل المتردد منزلت المنکر، طرف متردده نه منکر، ولی که تنزیل میکنی به منزله منکر، با تأکید وجوبی کلام را برای او میآوری، که قول که لسائل المستبعد لحصول الفرج ان الفرج لقریبون. حالا این تنزیل متردد به منزله منکر شرطش چیه؟ اینجا هم شرطش صراحتا نگفته، ولی با ذکر یک جمله در اینجا المستبعد لحصول الفرج، با این مستبعد اشاره دارد به این که شرط تنزیل متردد به منزله منکر اینه که طرف تردید داره، تردید مسالتا نوعا در جاییست که 50-50 باشد دیگه، نوعا اینجوریه، ولی طرف یه خورده اون بعید میدانه که حاصل بشه، که نه دیگه این یه خورده میچربت به طرف زن به عدم برند، همچه تردیدی که طرف حصولش بعید میدانه از پنجاه یه خورده رد شده به اون بر، این گونه شک و تنزیل میکنن به منزله انکار رو و کلام رو با تأکید وجوبی میارن، مثل این که طرف گرفتاری دارد، شک دارد که آیا این گرفتاری بر طرف خواهد شد یا نه، واقعا شک دارد، منتها بعید میداند که از این گرفتاری نجات پیدا کنه، فرجی برش حاصل بشه. این بعید شمردن حصول فرج سبب میشود تردیدیشون به منزله انکار حصول فرج تلقی بشود و کلام با تأکید وجوبی برای او آورده بشه. پس بنابراین شرط تنزیل متردد به منزله منکر این است که طرف اونی را که شک دارد درش در حصول او حصولش بعید بداند، شک داره ها ولی بعید میداند حاصل بشد، به این خاطر که نه منکر حصول فرج است در اینجا، مثل قول تو به کسی که به سوال کننده ای که به سائلی که سوال که میگیم حالا فرق نمیکنه در واقع سوال بکند یا نکنه، سائل و شک و طالب و متردد گفتیم به یک معنی، مثل قول تو به سائلی که بعید میداند حصول فرج را بهش بگی ان الفرج لقریب. چند تا تاکید دارد در اینجا؟ سه تا. ان اسمیت الجمله، یکی هم لام لقریب. خب تمام. پنج، تنزیل المنکر منزلت الخالی اذا کان، اینجا شرطش صراحتا ذکر کرد، اذا کان لدیه دلائل و شواهد لو تأملها لارتدع و زال انکاره، که قوله تعالی و الهکم اله واحد و که قوله لمن ینکر و منفعت تبه اتبو نافع. پنجم این است که مخاطب منکر است واقعا، ولی تو را تنزیل میکنی به منزله خالی و ذهن و کلام بدون تأکید برای او میاری. این مشروط به چیه؟ منکر است واقعا، ینزل و منزلت خالی ذهن و کلام بدون تأکید برش آورده میشه. اینم شرط داره، همه تنزیل را گفتیم شرط داره. شرط این چیه؟ شرطش اینه که این آدم منکر در نزد او ادله و شواهدی وجود داره که اگر به اونها توجه کنه، در اونها تأمل کنه، انکارش زائل میشد، مطلب را میفهمد و قبول میکنه، ولی به اونها توجه نمیکند و پای انکار ایستاده و میگه اینجور نیست. یه خورده دقت تأمل در اونها بکند، انکارش زائل میشه، مطلب را میفهمد، مطلب واقعی است، طرف نمیداند، منکرم هست، یعنی جهل مرکب. اگر در اون ادله و شواهد تأمل کند، جهلش کلن برطرف می شود، انکارم از بین خواهد رفت. در همچه فرضی که در نزد منکر همچه ادله و شواهدی وجود دارد، اینجا این منکر را تنزیل میکنند به منزله خالی و ذهن و بدون تأکید میارند که اینکار اشاره باشد به این که این شک انکار تو بیجاست، فکر نمی کنی منکر هست. یا خورده فکر بکنی میفهمی که قضیه چیه. بدون تأکید آوردن اشاره به طرف است که این انکار تو پایه نداره، قرص نیست و سست، با یه خورده تأمل و توجه از بین رفتن نیست. چرا تأمل نمی کنی؟ خب تنزیل کردن منکر به منزله خالی در صورتی که بوده باشد در نزد اون منکر دلائل و شواهدی که اگر تأمل می کرد اونها را ارتدع، یعنی خودداری کرده بود از انکار و زائل شده بود انکارش، مثل قوله تعالی و الهکم اله واحد. حالا در اینجا خود وحدانیت اله بدون تأکید ما برده و معنیش هم این است که، یعنی اشاره به این است که انسان عاقل اگر چنانچه در ادله و شواهدی که وجود دارد که خدا دوتا و سهتا و اینا نیست و نمیشودم باشد و نیست، حالا نمیشودم اون یه مسئله دیگه است، نیست، اگر در اون تأمل کند میفهمد که خداوند واحد، ولی تأمل نمیکنه و میگه خدا متعدد و الهکم اله واحد بدون تاکید آمد. و مثل قول تو باز به کسی که منکر منفعت طب، علم طب رو قبول نداره، میگه بی خود هستن، علم طب هیچ فایده ای نداره. حالا دقت کند، بابا پدرتون جا رفت مریض شد، مدتی بیمارستان خوابید، میخواست بمیره، ازش خوب شد، از بیمارستان سعی و سالم در آمد، تو اونجا یکی دو مرتبه رفتی عمل کردند، میزان شدی، اون یکی هزاران نفر میرد اونجا، نابیناس بینا میشد، میرد اونجا نمیدونم سرطانیست یا فلان درد داره خوب میشه، اینقدر مردم میرن بیمارستان در میان خوب میشن، این علم طب بدون فایده است، هیچ فایده ای نداره، ولی دنگش گرفته میگه فایده نداره. که اگر اینا رو بهش بگیم، نه اینکه واقعا همینجور میداند فایده داره و میگن نه نداره، نه، یعنی معتقد است به این که فایده ندارد، اعتقادش جاهل مرکب. ولی اگر چنانچه این چی درست فکر بکنه، چه انسان‌هایی مریض میشن با مراجعه به دکتر و طب خوب میشن، تأمل کنه میفهمد فایده داره و دیگه انکار نمیکند منفعت طب را. و مثل قول تو کسی که منکر منفعت طب است بهش بگی الطب نافع، بدون تأکید. تمام شد. اسمیت الجمله فرض این است که اینجا تأکید به حساب نیاد. شش، تنزیل المنکر منزلت المتردد. مخاطب منکره ولی تنزیل میکنی او را به منزله شاک و کلام را برای او با تأکید استحسانی میآوری، نه با تأکید وجوبی. اینجا از لحن کلام، از کیفیت گفتنش دیگه، اینها رو باید ذوق بفهم. هر جا گیر کرده میگو ولی خب از لحن حرف زدن و از اینجور چیزا معلوم میشد که این را یا محکم میگد یا اینکه تنزیل مخاطب منکر به منزله متردد. که قول کله من ینکر و شرف الادب انکارن ضعیفا، ان الجاه بالمال يسحبك ما صاحبك المال، والجاه بالادب غير زائل عنك. حالا این شرط چیه؟ منکره ولی تنزیل بکنی به منزله متردد، به جای تاکید وجوبی تاکید استحسانی برش بیارید. میگه این در جایی است که طرف انکار میکنه ولی یه خورده شل، انکارش یه خورده شله، همچه انکاری تندیر میشه بعد به منزله شک و کلام با تأکید استحسانی میره. بله آخه چون که اون تقریبا انکارش شله که انه مطمئن نیست، قرص محکم بگرد این نیست. که قول که مثل کسی که منکر شرف ادبه، میگهد ادب چه فایده ای داره؟ ادب، انسانیت، فضل، کمال اینا به درد نمیخوره. اینه میگه عقیدش هم اینه. بعدش لمن ینکر و شرف الادب منتها انکارم ضعیف، انکارش ضعیفه. میگی ان الجاه بالمال یسحبک ما صاحبک المال، بهش برمیگردی میگی بابا جاه و مقامی که انسان با مال به دست میارد، این جاه و مقام همراهش هست مادامی که مال داره. انسان هایی هستن ثروتمند و مردم به اینها احترام میکنن، ولو اینکه یک قران به کس دیگه هم نمیداد ها، ولی همین که پول زیاد دارد من میبینم اوتوماتیکی پامیشم احترام میکنم. بابا این چه کار کرده برای تو؟ هیچی نکرده. چه کار میخواد بکنه؟ هیچی. ولی همین که پول داره دیگه من بدون اختیار که ان نپامیشم، از دور سلام میکنم، رکوع میکنم، سجود میکنم، مجلس وارد میشه فوراً پا میشم جای دیگه پایین مجلس میرم میشینم اینجا رو به آقا بدم، همش اینجوری. ولی وقتی که یه وقتی برشکست بشه، فقیر بشه، میبینی سلام هم میکنه حاضر نیستم جوابش بده. جاه و مقامی که به دست آورده ای با مال، مادامی که مال هست اون جاه و مقام هست، مادامی که مال نیست جاه و مقام میره. ولی اون جاه و مقامی که با فضل، با ادب، با انسانیت، با علم، با کمال، با حکمت به دست آورده، این از بین رفتنی نیست. چون این فضیلت تا آخر عمر هست، اون جاه مقام هم پس بنابراین تا آخر عمر خواهد بود. حالا طرف وقتی که منکر فضیلت ادب است، منتهی خرد شل انکار میکند، کلامی را به او القا میکنی نه با تأکید وجوبی بلکه با تأکید استحسانی. مثل قول تو به کسی که منکر ارزش ادب است، منتها ینکر و انکارم ضعیفا، بهش میگی ان الله بالمال یصحبک ما صاحبک المال، جایی که با مال به دست میاد مصاحب توست مادامی که مال همراهته، مال داری یعنی. ولی جایی که با ادب میاد او هیچ وقت از انسان زائد نمیشه، چون ادب همیشه تا آخر عمر هست، پس اون جا هم هست. ولی مال یک روزی هست یک روزی نیست، هست جاه میاره، نباشد جاه از بین میره. پس بنابراین ادب خودش ارزش بالایی داره، با مال مقایسه نمیشه. تمام شد. بله ضعف این کار
طرف جاه به وسیله مال این کار نمیشه.
بله
جاه به وسیله مال را این
حالا اون اگر این کار بکنه یکی فکری براش میشه، ولی اونی که هست اینجا ادب را این کار بکنه. خب تمام شد. تنبیه دومم تمام شد، رسیدیم به تنبیه سوم. الثالث فی توکید الخبر لشرف الحکم. قد یؤکد الخبر لشرف الحکم تقویته مع انه لیس فیه تردد ولا انکار ولا تنزیل کقولک فافتتاح الكلام ان افضل ما نطق به اللسان کذا. اصل در تأکید که انه این است که برای رفع انکار یا رفع شک بیاد. میگه گاهی اوقات در یک مطلبی نه شکی برای مخاطب وجود دارد نه منکرش، ولی این حکم خودش یک حکم ارزشمندیه. به خاطر ارزشمندی این حکم گاهی تأکید به خاطر اون ارزشمندی به کار برده میشه. توکید خبر در توکید خبر است به خاطر ارزشمندی حکم، حکم در اون کلام خبری. میگه گاهی تأکید میشد خبر به خاطر ارزشمندی حکمش و تقویت کردن اون حکمش، با اینکه نیست در اون حکمش نه تردیدی برای مخاطب نه انکاری، اون تردیدم نه تنزیلیش نه واقعی، تردید واقعی نیست، انکار واقعی هم نیست، تنزیل انکار و تردیدم نیست. مثالش مثل قول تو در شروع به کلام اول بسم الله میخوای حرف بزنی این جمله را ان افضل ما نطق به لسان کذا، بهترین چیزیست که انسان به اون تلفظ میکند همچی چیزیه، مثلا کلمت لا اله الا الله. حالا فرض این است که در اینجا القا میخوایی بکنی به طرفی خالی و ذهن است نسبت به این حرف تو، ولی این مطلب که بهترین کلام این باشد، این چیز ارزشمندی است، به این خاطر این رو با تأکید آوردی. ان افضل ما نطق به لسان کذا اسمیت الجمله ان. تمام شد. کذا کنایه است از اون جمله که میگه بهترین اونه، مثلا کلمت لا اله الا الله. تمام شد. المبحث الثالث فی مدلول الخبر. مبحث سوم در معنای خبره، یعنی خبر دلالت بر چی میکند. الجمله الخبریه قد تکون فعلیتا و قد تکون اسمیتا، فالاولا هی ما ترکبت من فعل و فاعل او من فعل و نائب فاعل و هی لافاده الحدوث یک فی زمن معین دو مع الاختصار سه نحو یعیش البخیل و عیشت الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا و نحو اشرقت الشمس وقت ولا ولد دلامو خاربا فیستفاد من ذلك حدوث الاشراق للشمس و ذهاب الدلامه فی الزمان الماضی. ذهابه را عطف کردیم بر اون اشراق خواندیم، لذا مجرور خواندیم. خب میگه جمله خبریه گاهی فعلیه است گاهی اسمیه. زیدون قائمون جمله اسمیه، قام زید جمله فعلی. حالا جمله فعلیه کدام است؟ جمله اسمیه کدام؟ فعل اولا یعنی جمله فعلیه، اون جمله است که مرکب شده باشد از فعل و فاعل یا از فعل و نائب فاعل. ضرب زید، ضرب زید. و هی لافادت الحدوث. حالا در اینجا اگر مرکب شد از اسم فعل و فاعل، اونو به حساب چه بگذاریم؟ به حساب فعل بگید، فعلیه بگذاریم یا اسمیه بگذاریم؟ حالا اون فقط تو ذهنتان سوالی باشد، اینجا حالا اینی که بیان کرده اینه، فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل؟ ولی اگر اسم فعل آمد، هیهات زیدون یا هیهات هذا الامر مثلا، اینجا اینه شما میخوای فعل حساب بکنی، هیهات به معنی بعده هست. خصوصیاتی که برای فعل گفته میشد اونم خواهد داشت. وقت اینه خصوصیاتی که برای اسم گفته میشه اون نداره، فعل دارد چیز. وقت شما اینو میخوای داخل کنی آیا در فعلیه یا اینکه اسمیه، میگی خبر دو قسمه، یا فعلیه یا اسمیه. اینم خبره، بایستی یا در اون داخل بشه یا در این داخل بشه، در کدام میخوای داخلش بکنی؟ حالا ما این تقسیمی که اینجا آمده، یک کسی خواهد تقسیم رو عوض کند یه مسئله دیگری میشه. اینی که اینجور آورده است اون بر طبق این تقسیم میخوای داخل در کدامش بکنی؟
میتونیم بگیم که این مثل مبتدا وصفی بود، اون گفتیم که این مبتدا است، بعد اون چیزش هم فاعلش هم صد مصد خبر نیاز به خبر نداره. اینم بگیم که این حیات مبتدا است، اسم فعل
مبتدا
است، بعد فاعلش هم
مبتدا که حالا نمیگیرن. شما هر کار بکنید ببینید خصوصیاتی برای جمله فعلیه میگه، در اونجا نیست، در اونجا هست. خصوصیاتی برای جمله اسمیه میگه، در اونجا نیست. اینو شما میخوام بگیم که میگی یا اونجوری است یا این اون اونجور این اینجور. حالا اون بر طبق این اینو بایستی داخل در فعلیهش بکنید شما. مثلا روح میگی فعل و فاعل، اون فعل و فاعل نیست اونجوری. حالا ممکنه داخل در فعلیه بشه، دامن تاره میخواییم بگیم اینجوری. تو ذهنتان فقط سوالی بود فکر کنید توش. فعلیه نیست که مرکب باشد از فعل و فاعل یا از فعل و نائب فاعل. حالا فعلیه برای چیه؟ برای چه معناییه؟ مفید چیه؟ میگهد اون فعلیه، البته اینم باید معلوم باشه ها، این تسامحن است که بگیم فعلیه برای ایناست، اونی که برای ایناست فعل فعلیه است. حتی اگر چنانچه جمله اسمیه باشد، خبر جمله فعلیه بشد، باز اونجا فعل اونجوریه. یعنی اون حکم فعل، مثلا زیدون قام ابوه یا زیدون قام حال حالست، زیدون قام حکم قام زیدون داده، جمله اسمیه. پس اون چه که مهم است در رساندن این معنا، حدوث یک، در زمان معین دو، معنی اختصار سه، اینا خصوصیت فعلا، نه خصوصیت جمله فعلیه. ولی خب حالا در جمله فعلیه هم اینا هست، اینجوری اینجوری بیان شده. و اون جمله فعلیه برای این است که افاده کند حدوث رو. حدوث یعنی چه؟ نبود و بود شد. یک فرقی بین حدوث و ثبوت اینجا بگذارم تا برای بعدی هم یه خورده کمک کنم. حدوث ثبوت، مراد از ثبوت که میگن جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، مراد از ثبوت مطلق بوده. مثلا میگن زیدون قائم دلالت میکند بر ثبوت قیام برای زید. ثبوت یعنی هستی، اهم از این که نبود و بود شده یا از اول بوده و ادامه داره. ولی حدوث یعنی نبود و بود شده. جمله فعلیه دلالت بر حدوث میکنه، جمله اسمیه بعدن خواهد بود، خواهد گفت دلالت بر ثبوت میکنه، به شرط اینکه در خبرش فعل نباشه. زیدون قائم اینجوریه، زیدون کریم اینجوریه، زیدون قامه نه. برای این است که افاده کند حدوث را، یعنی چیزی حادث شده قبلا نبود، اونم در زمان معین. زمان سه تاست: ماضی، حال، استقبال. این که میگهد فعلیت دلالت میکند بر زمان معین، یعنی ماضیست زرف یا حال یا استقبال در یزر گوش بسن. این فعل دلالت میکند بر زمان معین، مراد از زمان معین نوعه، یعنی ماضی، حال، استقبال. نه شخص اون زمانی باشد که فعل در اون واقع شده. مثلا دیروز ساعت 12 ظهر زید امر زد. من اینجا بگم ضرب زیدون امرن، این ضرب فقط ماضویت رو معین میکنه. و اما اینکه اون زمان ماضی که این فعل در رو صورت گرفته شخصش کدامه، دیروز سر ساعت 12، اون شخصش بود. فعل دلالت بر شخص زمان نمی کند، شخص زمان را معین نمی کند، نوعش معین نمی کند. اگر چنانچه شخص اون را می خواهی معین کنی، بایستی قرینه بیاری تا معین بشه. مثل اینکه بگی دیروز زید امر را زد ساعت 12 ظهر. زد ماضویت را رساند، و اما 12 ظهر اون شخصش معین کرد. این که میگه دلالت میکند بر زمان معین، اون معین نوعی است، ماضی یا حال یا استقبال. افاده میکند حدوث را در زمان معین. با اختصار، با اختصار، بدون اختصار اسمیه میتوند معین کند. توی مرتبه میگی قام زید، یه مرتبه میگی زیدون قائمان به زمان ماضی. قام زیدم معین کرد زمان ماضی را، زیدون قائمان به زمان ماضی هم معین کرد زمان ماضی را. هر دو منتها قام زید کوتاه مختصر، زیدون قائمان به زمان ماضی طولانیه. فعل جمله فعلیه افاده میکند حدوث را، یک در زمان ماضی، دو اونم با اختصار. بدون اختصار در جمله اسمیه ممکنه باشد. لذا این حدوث فی زمان معین مع اختصار از خصوصیات جمله فعلیه است. مع اختصار نحو یعیش البخیل و عیشت الفقرا، زندگی میکند انسان بخیل مانند زندگی فقرا. پول داره خرج نمی کند. آدم های فقیر خرج نمی کنند چون پول نداره، شام نمی خوره چون نداره، لباس نمی پوشه لباس درست حسابی پول نداره، کفش نمی پوشه پول نداره، اون یکی خونه نداره، همه چی. این آدم هم پول داره ولی آدم بخیلی، زندگیش به زندگی اون فقیر می کند. این هم لباس همونه، اینم غذای همونه میکنه، اونم فقیر نداره کمک کند، مثلا خیراتی بده، برکاتی باشد، چیزای دیگه انجام نمیده، حج نمیره، خمس نمیده، اون یکی همه اینا چون نداره. این آدم هم که دارد این کار را نمیکنه. میگه این آدم بخیل زندگی میکند مثل زندگی فقرا، ولی فردای قیامت یحاسب و حساب الاغنیا، پدرش در میاره. داشتی چرا مکه نرفتی؟ داشتی چرا اونو نکردی؟ داشتی چرا به همسایه کمک نکردی؟ داشتی چرا اونجور نکردی؟ اونجور نکردی؟ یعیش البخیل عیشت الفقرا و یحاسب و فی الاخرت حساب الاغنیا، حساب اغنیا دیدون کشند. یعیش البخیل و عیشت الفقرا، زندگی میکند انسان بخیل مثل زندگی انسانهای فقیر، ولی محاسبه میشود در آخرت مانند حساب ثروتمندان. خب حالا شاهد سر این است که یعیش البخیل جمله فعلیه است، یو حاسب و فل آخرت جمله فعلیه است. این البته حدیث ها، اونتا حدیث اینجوریه، از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام دارد: عجب طول البخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنا الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تعجب میکنم از آدم بخیل که عجله میکند در رابطه با فقیر بودن، فقیر بودنی که از او فرار کرده بود، از فقیری حلال کرد ثروتمند شد، ولی این عجله میکند در فقر، کنایه است از این که مثل فقیر زندگی میکنه. و یفوته الغنا، غنا از دستش میرد، اون غنایی که او را طلب کرده بود از دستش میرد، یعنی خرج نمیکنه. یفوته الغنا منظور این است که دارد ولی خرج نمیکنه. حالا اونی که ندارد خرج نمیکنه و اونی که دارد و خرج نمیکنه یکسان است. و یفوته الغنا الذی ایاه طلب، اون غنایی را که اون را طلب کرده بود. پس زندگی میکند در دنیا مانند زندگی فقرا و محاسبه میشود در آخرت مانند حساب اغنیا. خب تمام شد. و نحو مثال دیگر، مثال قبلی فعل جمله خبریه بود، فعل مضارع. مثالی میخواد بزند جمله خبریه، فعلش فعل ماضی باشد. و نحو اشرقت الشمس، یعنی خورشید درخشید طلوع کرد، و قد ولد ظلام و حاربا، و حال این که پشت کرده بود تاریکی، یعنی میرفت فرار میکرد، پشت کرده بود تاریکی در حالی که فرار میکرد. آقا نور خورشید بیاد هی تاریکی میرد دیگه. الان سوار ماشین شده این شب، چراغ روشنه، هر چه میری تاریکی هم میرد دیگه، اونجا نمیماند که نور چراغ تابیده دیگه. اینجا هم همینجور طلوع که وقتی که خورشید میکند، هر چقدر نور خورشید میرسه تاریکی از اونجا دور میشه. درخشید خورشید و حال اینکه پشت کرده بود تاریکی در حالی که فرار میکرد. اشرقت و لا فعل ماضی هم دلالت میکنند بر حدوث در زمان ماضی و محل اختصار. پس استفاده میشود من ذلک، یعنی از این اشرقت الشمس و قد ولد ظلام طاربا. این فیستفاده مال مثال دوم ها، کاری با مثال اول نداره. پس استفاده می شود از این کلام دوم، حادث شدن درخشندگی برای خورشید و حادث شدن رفتن تاریکی، این هر دو فی زمان الماضی. فی زمان الماضی هم قید اون حدوث الاشراق است، هم قید حدوث ذهاب ظلامه. حادث شدن درخشندگی در زمان ماضی، حادث شدن رفتن تاریکی در زمان ماضی. تمام شد. وقد تفید الجمله الفعلیه الاستمرار التجدديه شيئا فشيئا. به حسب المقام و به معونت القرائن، لا به حسب الوضع، به شرط ان یکون الفعل مضارعا. نحو قول المتنبی: تدبر شرق الارض والغرب کفه و لیس لها یوما عن المجد شاغل، فقرینه المدح تدل علی ان تدبیر الممالک دیدنه به فتح دال و شأنه المستمر الذي لا يهيد عنه و يتجدد آنا فآنا. جمله اسمیه خود فعلیه دلالت بر حدوث میکرد. میگه گاهی با قرینه مضافا بر این که دال بر حدوثه میتوند دلالت کند بر استمرار تجددی هم. ببینید استمرار بر دو قسم، استمرار ثبوتی، استمرار تجددی. میگن جمله فعلیه با قرینه میتواند دلالت کند بر استمرار تجددی، جمله اسمیه هم با قرینه افاده کند استمرار ثبوتی رو. حالا استمرار تجددی کدام است؟ استمرار ثبوتی کدام؟ در استمرار ثبوتی شیئی به وجود آمده، همون بقا دارد، تازه نمیشه، همون قبل. مثلا 10 سال قبل این اتاق را رنگ زدن، همون رنگ 10 سال قبل است تا الان مانده. حالا این رنگی که اینجا زده شده، این رنگ استمرار دارد، استمرارش هم ثبوتیه. همون رنگ اول، اون فرد اول از رنگ که محقق شد، همون بقا دارد. اینو میگن استمرار ثبوتی. استمرار تجدد این است که شی بقا دارد، منتها آنن فآنن تازه میشه. یعنی چیزی نیست که فردی از اون موجود شد همون فرد بتوند همیشه بمانه، نه، فردی موجود میشه از بین میره، فرد دیگر موجود میشه از بین میره، فرد دیگر موجود میشه از بین میره، همین جوری. مثلا یک کسی از اون وقتی که روح بهش دمیده شد و قلبش شروع کرد به زدن، پی در پی قلب میزنه تا آخر عمرش، 80 سال. اینجا این زدن قلب 80 سال برای این آدم استمرار داشته، ولی اون زدن اول نبوده که 80 سال باقی باشد. آنن فآنن تازه میشد این زدن، یعنی زدن اول انجام گرفت تمام، زدن دوم آمد، زدن سوم الاخر، زدنهای بعدی غیر زدن اول. فرد اول نیست که باقی باشد، آنن فآنن تازه میشد. یا یک کسی 2 ساعت حرف میزنه، حرف زدن 2 ساعت استمرار داره، ولی کلمه اول نیست که 2 ساعت طول بکشه. آنن فآنن کلمات تازه میاد، حرف زدن استمرار دارد 2 ساعت، منتها استمرارش تجددی. آنن فآنن کلمات تازه میاد. این قسم دوم را میگن استمرار تجددی. جمله فعلیه با قرینه میتواند دلالت کند بر استمرار، استمرارش هم تجددی خواهد بود. گاهی افاده می کند جمله فعلیه استمرار تجددی را، اون استمراری که شیئن فشیئن، شیئن فشیئن چه می شد در ترکیب نحوی؟ شیء اول حال فاعتفه است، شیء ثانی هم عطف بر اولیه. استمرار یواش یواش، یعنی فردی بعد از فردی، منتها تفید و به حسب المقام و به معونت القرائن، به کمک قرینه، به کمک مقام این را میتواند برساند. لا به حسب الوز، نه اینکه وزن برساند. آخه اگر وزن وز شده باشد برای استمرار جمله فعلیه، همیشه بایستی افاده استمرار تجددی بکند دیگه، ولی اینکه اینجور نیست. هر جا قرینه بود که مراد متکلم استمرار تجددی است، برای استمرار تجددی. هر جا قرینه نبود استفاده نمیشد دیگه استمرار تجددی. پس بلوز نیست این افاده، به کمک قرینه است، نه به حسب بعض. بعد میگد جمله فعلیه افاده میکند استمرار تجددی رو با قرینه، به شرط اینکه فعلش فعل مضارع باشد. فعل مضارع، البته ببینید امرم ممکنه افاده استمرار کند با قرینه، نهیم ممکنه، منطقه اونها انشاء نخبر. ما خبر را میگیم، جمله خبریه اگر افاده استمرار تجددی بکند با قرینه، مشروط است به این که فعلش فعل مضارع باشد. استمرار ثبوتی برای اسمه، نه برای فعل، به شرط این که بوده باشد فعلش مضارع، مانند قول این متنبی. تدبرو، متنبی اون کسی را مات میکند، میگه تدبیر میکند، اداره میکند شرق زمین را و غرب زمین را، کف دست این ممدود، یعنی شرق و غرب با کف دستی این اداره میشن. و لیس لها یومن ان المجد شاغلو، نیست برای کف دستی ایشون، ها برمیگردد به کف دست، کف مؤنث هم اعضایی که در انسان اینا جفتند مؤنث حساب میشن الا بعض، و نیست برای اون کف دستیشون هیچ روزی شاغلی از مجد، شاغلی از مجد یعنی چیزی پیدا بشه و جلو مجد بگیرد و خود را اون را مشغول به خود بکنه و نگذارید مجد بکنه، این نیست، مجد داشته باشد این نیست. و نیست برای کف دستیشون هیچ روزی شاغلی از مجد، خب مجد همون شرف کرم همه اینو داخل داره. آره اینجا انل مجد متعلق به شامل، یومنم متعلق به شاغل. لیس الله شاغلون انل مجد یومن، اینجا هم یومن مفید عمومه، همه هم شاغل، هیچ روزی هیچ شاغلی، چون نکنه در سیاق نفت مفید عمومه دیگه. حالا در اینجا میگه این تدبره، یعنی همیشه اینجوریه. به چه دلیل؟ قرینه چیه؟ میگه در مقام مدح طرفه، مقام مدحی اقتضا میکنه که اون امیر همیشه اینجور باشه، نه اینکه هر وقت دنگش گرفت ماهی یک مرتبه حوصله‌اش گرفت به فکر اداره مملکت باشد و بقیه برو فوتبال بازی کن و تفریح و امثال ذالک، اون که مدح نشود. مد میخواد بکند به تدبیر، این در صورت است که همیشه همتش بر این باشد. پس بر قرینه مد دلالت میکند، یعنی مقام مقام مدحی این قرینه مقام مدحی دلالت میکند بر این که تدبیر ممالک اداره مملکت ها دیدن ایشون یعنی عادتشه و شأن مستمر رونه، یعنی طبعشه، طبع همیشگیشه، عادتیشونه و طبع همیشگیشونه، اون شأنی که لا یهید و انهو، از این شأن هیچ وقت دست بردار نیست، میل نمی کند به طرف دیگر، همیشه دنبالشه، اون شأن مستمری که این ممدوح لا یهید و انهو، یعنی هیچ وقت از اون میل نمی کند. و اون شأنم یتجدد عادتن چی آنن فآنن، یعنی اون شأنم آنن فآنن تازه میشه، یعنی پی در پی تدبیره. حالا این چرا تجددی بشه؟ میگیم چون که تدبیر اداره کردن، هر روزی 10 تا کار 100 تا کار پیش میاد، کار اول رو میزان کن بعد کار دوم رو، این میزان کردن ها امر تجددی هستن دیگه، یکی که نیست، 100 تا کار 100 تا اصلاح میخواد، 100 تا اداره میخواد اداره کردن، اونام آنن با آنن میشد دیگه. پس استمرار در اینجا تجددی است طبعا، نه ثبوتی. و صلی الله علی محمد. آه. 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 بله
دا یهیدو
یعنی از اون میل نمی کنه، دست بر نمی داره.